الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله العظیم جل فرجه شریف. در مسئله 22 سوال این بود که آیا شخص میتواند بعد از تحقق استطاعت مالی این استطاعت رو از بین ببره و اون مالی رو که پیدا شده و با اون مال میتواند به حج برود اون مال رو به شکلی از مالکیت خودش خارج بکنه؟ دیدیم که حضرت امام رضوان الله علیه فرمودند که اگر استطاعت طریقی یا بدنی نداشته باشه میتونه، اما اگر استطاعت طریقی و بدنی داره اینجا حق نداره، ولو اسباب الان فراهم نباشه حق نداره، مگر اینکه یقین داشته باشه. از عبارت حضرت امام این نکته به دست میاد که مگر اینکه یقین داشته باشه که وسائل برای سفر او امسال فراهم نخواهد شد، که امام معتقدند این شخص میتواند استطاعت خودش رو از بین ببره و لازم نیست این استطاعت رو برای سال بعد حفظ کنه. اما در غیر این صورت، یعنی اگر یک کسی است استطاعت مالی، یعنی توان این که به سفر حج بره الان داره، استطاعت بدنی داره، استطاعت طریقی داره، احتمالم میده که وسائلش فراهم بشه، بلکه میدونه که وسائل فراهم میشه اگر به اصطلاح صبر کنه، این شخص حق نداره که اون مالی رو که در اختیارش هست باش کاری انجام بده که توانایی سفر به حج رو از دست بده، و اگر چنین کرد حج بر او مستقر میشه و به هر شکلی باید به حج بره. این فرمایش حضرت امام بود. مرحوم سید در عروه فرمودن معیار تمکن من المسیره، فرمودن اگر متمکن است از مسیر حق نداره چنین تصرفی بکنه، ولی اگر متمکن از مسیر نیست حق داره. مرحوم آقای حکیم تمکن از مسیر رو تفسیر کرد به چیزی که فقهای گذشته گفته بودند، یعنی وقتی خواست درست کنه گفت، اونا گفتن معیار وقت الحج، بعد فرمود که این وقت الحجی که اینها میگن اگر مقصود ازش تمکن از مسیر باشه که مرحوم سید گفته درسته، هرچند که دیدیم عبارات قدما رو و گفتیم که اونها مقصودشون از وقت همونطوری که صاحب مدارک اشاره کرد وقت خروج وفده، نه اشهر حج مورد نظرشونه نه مسئله تمکن. زمانی که رفقه اون کاروان همراهانی که باشون میخوان برن حج اونا میخوان خارج بشن، تا اون زمان فقهای گذشته گفتند که میشود استطاعت رو از بین برد، یعنی توانایی مالی رو از بین برد، ولی بعدش دیگه چنین چیزی جایز نیست. مرحوم آقای حکیم ابتدا فرمودن که چون آیه فرموده لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بنابراین استطاعت حدوثاً و بقاءاً شرطه، بنابراین اگر کسی در ادامه استطاعت رو حفظ نکرد حج وجوبش از بین میره و استقراری هم پیدا نمی کنه، باید استطاعت هم باشه هم بماند. بنابراین ابتداءاً ایشون فرمودند که میشه شخص استطاعت خودش رو از بین ببره، مشکلی نداره. بعد فهمودن که اللهم الا ان یقال، که به عنوان یک احتمال مطرح کردن که من استطاع الیه سبیلا در آیه میخواد بگه استطاعت حدوثاً شرطه نه بقاءاً، که عرض کردیم اگر اینجوری که بگیم یعنی به ظاهر حرفی کلمه ایشون عکس کنیم، خب این اشکال وارد میشه که پس اگر آنمایی به تعبیر ایشون استطاعت پیدا شد، یه چند دقیقه ای شخص امکان مالی براش فراهم شد، این دیگه حج برش واجبه و اگه بعدن هم از بین رفت این حج بر او مستقر. بعدیشون فهمود مقصود من از استطاعت آنم ما اینه که این شخص فی علم الله، خدا بدونه که این شخص مالش، سلامتش، باز بودن راه براش تا زمان حج محفوظ میمونه. اگر چنین چیزی هست این حج دیگه برش واجب. گفتیم خب اگر اینجوری بگیم، خب این شخص خدا میدونه که این امکان براش هست یا نه، چون خودش نمیدونه پس میتونه خودش رو از این امکان از به اصطلاح سلب کنه، میتونه استطاعت خودش رو از بین ببره، و اگر از بین برد معلوم میشه اصلا حج بر او واجب نبوده، چون این استطاعت تا اون موقع باقی نمونده. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرمودند که از آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ما اینجوری استفاده میکنیم که کسی که استطاعت پیدا کرد وجوب بر او فعلی میشه، ولو واجب استقبالیست. واجب مربوط به آینده است، یه ظرف خاصیه، اما وجوب فعلیه. چون وجوب فعلیه تعجیز نفس جایز نیست. الان نمیتونه خودش رو از انجام این عمل عاجز بکنه. اگر چنین کاری رو بکنه کاریست که تقبیح عقلی داره و حرمت شرعی. این فرمایش ایشون بود. به همین دلیل هم ایشون حالا نسبت به اون مسئلهی که در انتهای این مسئله آمده هم یک نظر خاصی داشتن که حالا بعداً بهش اشاره میکن. مرحوم عرض کنم خدمت شما آقای فاضل یه بیانی دیگری دارن که بهتر از این بیاناتی است که مرحوم حکیم یا مرحوم آقای خویی تعبیر کردن. مقدمه بیان مرحوم آقای فاضل، من این نکته رو بگم که جلسه قبل توضیح دادم، که همه فقها قبول دارند، در این شکی نیست که اگر شخص امکان مالی، سلامت بدنی، باز بودن راه براش تا زمان حج باقی نماند، یعنی خود به خود از بین بره، این حج برش واجب نیست و حج برش مستقر نمیشه. اینو همه قبول دارن، جز مسلماته. یعنی یه کسی الان امکان مالی براش پیدا شد، الان سالمه، الان راه بازه، ولی قبل از اینکه وقت حج برسه مریض شد، دیگه نمیتونست بره، یا راه بسته شد، یا پولش از بین رفت، سائقه زد، آتش گرفت، از بین رفت، هیچ کس نمیگه حج بر این واجبه، هیچ کس نمیگه حج بر این مستقره، این مسلم. بنابراین همه قبول دارند تا این حدشو که باید استطاعت، چه مالی چه بدنی چه طریقی، تا خود حج باقی بمونه. اینو همه قبول دارند و اگه نموند این حج برش مستقر نمیشه، واجب هم نیست. از اون طرف اگر ما بگیم خب چون تا دم حج اگر این استطاعت با این شکلش باقی نمونه حج بر او واجب نیست، پس شخص میتواند خودش قبل از زمان حج این امکان رو از خودش سلب بکنه، یه کاری بکنه مالش از بین بره، یا مثلا یه کاری بکنه خودش که راه بر او بسته بشه. خب اگر بگیم چنین چیزی جایز است مطلقا، نه تا یک مرزی، چون اونایی هم که گفتن مثل فقهای گذشته تا یه مرزی گفتن، تا خروج رفقه، یه بعد از اون گفتن جایز نیست، اگر ما چنین چیزی رو بگیم چه کسانی میرن حج؟ کسانی که خودشون تصمیم گرفتن که حج برن قبل از اینکه حج بر اونا وجوبش استقرار پیدا بکنه و واجب بشه. چون اونایی که تصمیم ندارن برن، امکانم که براشون فراهم شد میتونن همیشه این امکان رو از بین ببرن. چون این میتونه یه کاری بکنه پولش یا سلامتش یا امکان طریقیش یا وقتش از بین بره، دیر اقدام بکنه. خب یکی از استطاعت ها هم اول امام فرمودن استطاعت 4 رکن داره، 4 بُعد داره: مالی، بدنی، طریقی و وقتی. فرصت چند داشته باشه؟ مثلا کسی اگر 2 روز مونده، 3 روز مونده، 1 هفته مونده به حج، امکان مالی براش فراهم بشه. حتی اگر راه هم باز باشه، حتی اگر مثلا سلامت بدن هم داشته باشه، نمیتونه مثلا خودشو به حج برسونه. فرضی، خب این مستطیع نیست. خب اگه این باشه، یعنی تا وقتی چنین استطاعتی با این ارکان تحقق پیدا نکرده تا زمان حج، شخص بتواند استطاعت خودش را از بین ببره، باید بگیم که اصلا حج واجب نیست، عملا وجوب حج از بین میره. بگیم حج فقط مال کسانیه که خودشون دلشون میخواد برن حج، هر کی دلش نخواد میتونه حج نره، یه کاری میکنه که حج نمیره دیگه، مگر از دستش در بره که دلش نمیخواسته حج بره، یادش بره، بعد یه دفعه این استطاعت تا دم حج باقی بمونه. و الا به صورت متعارف هیچ کس حج برش واجب نمیشه مگر خودش در تصمیم بگیره. بالاخره اگر استطاعت پیدا شد، اون استطاعت رو نگه داره. چون اینه و این نمیشه گفت، هیچ کس نمیتونه تفوه به این حرف بکنه، چون این معناش لغویت وجوب حجه. فقها اومدن، یکی مثل قدما گفتن تا خروج رفقه میتونه، بعدش دیگه نمیتونه. یک بعضیا گفتن تا اشهر حج میتونه، بعدش دیگه نمیتونه. بعضیا گفتن تا تمکن از مسیر، که حالا این تمکن از مسیر در عبارت مرحوم سید یعنی چی؟ تمکن از مسیر یعنی چی؟ اینکه راه بتونه، سفر بتونه انجام بده یعنی چی؟ یعنی همون موقعی که رفقه خارج میشه مقصود اینه؟ بعضی گفتن نه، تمکن از مسیر که مرحوم سید فرموده مقصودش همون سلامت بدن و باز بودن راهه. یعنی در واقع اون تعلیقه‌ای که مثل امام رضوان الله علیه زده بر عروه، تعلیقه توضیحیه. این مرحوم سید هم همینه مقصودش، تا تمکن از مسیر، یعنی تا وقتی که سلامتی و باز بودن راه تأمین نشده میتونه تصرف در مالش بکنه، اما اگر دیگه سالم بود و راه هم باز بود، حق تصرف در این مال رو نداره، تصرفی که استطاعت مالیش رو از بین ببره ها، نه اینکه اصلا نمیتونه تصرف کنه، مال خودشه میتونه تصرف کنه، اما تصرفاتی که موجب از بین رفتن توانایی مالیش برای حج باشه رو اونا رو حق نداره انجام بده. خب این که پس ما میبینیم فقها بالاخره همشون یه جایی رو به عنوان عمد این در نظر میگیرن، به خاطر اینکه اگر این چنین عمدی رو در نظر نگیریم، عملا وجوب حج لغو میشه، عملا حج یه عمل مستحبی میشه که فقط اتفاقا برای بعضیا خیلی حواسشون پرته واجب میشه، ولی بقیه که حواسشون جمعه وقتی برشون واجب میشه که خودشون بخوان. و چیزی که آدم وقتی خودش بخواد بر او واجب میشود، این دیگه عملا واجب نیست، عملا مثل مستحبه. خودم هر وقت تصمیم گرفتم واجب میشه و میتونم انجام بدم. خب حالا چون این مسلمه که حج واجبه، این جای تردید نیست، جز ضروریات دینه، فراتر از مذهبه، همه ی مذاهب و اسلام اصلا میدونن که به حج فل جمله واجبه. اینجوری نیست که اصلا ما حج واجب مثلا نداشته باشیم و اینجوری بگیم دیگه عملا حج واجبی عرض کردم باقی نمیمونه. اینجاست که در واقع ما یک بحران پیدا می کنیم که چی کار کنیم. از یه طرف می دونیم اگر این امکانات تا دم حج باقی نمونه، حج واجب نیست، مستقر میشه وجوبش. از یه طرف می دونیم که اگه بگیم آقا پس می تونی از بین ببری، عملا حج وجوبش از بین میره. آقای فاضل یه راه حل میانه ای مطرح کرده که در واقع نظر مرحوم آقای حکیم، امام، مرحوم آقای خویی هم همینه، ولی عبارات یک عبارت دیگه است. مرحوم آقای فاضل رضوان الله علیه میفرمان ما میگیم استطاعت حدوثن و بقاءن در حج شرطه. چون عرض کردم اگه اون تعبیر مرحوم حکیم رو بگیم حدوثن شرط، بقاءن شرط نیست، اون اشکال وارد میشه که پس کسی که یه لحظه براش استطاعت پیدا شد، شما باید بگید دیگه حج برش واجب شد، در حالی که شما خودتم قبول دارید تا دم حج اگر این باقی نمونه استطاعت، اگه تا اون موقع باقی نمونه وجوبی نیست. پس ما میگیم استطاعت حدوثن و بقاءن شرطه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و ادله دیگری که ما داریم همین رو اقتضا میکنه. اما شرطیت استطاعت در ناحیه حدوث با شرطیت استطاعت در ناحیه بقا فرق داره. به چه معنا؟ استطاعت که حادث شد، چه من خودم برم تحصیل استطاعت کنم، چه استطاعت اتفاقا بدون این که من بخوام حاصل بشه، من برم پول جمع کنم برسه به سطح استطاعت، یا نه یه دفعه اعلام کنن که مثلا تو قرعه کشی بنده برنده شدم، یه پول گندهی برسه، یا یکی بمیره یه ارثی به من برسه که من مستطیع بشم. این فرق نمی کنه. حدوث استطاعت هر جوری باشه کافیه برای وجوب حج. اما در بقا اگر باقی نماند استطاعت به عامل غیر اختیاری، اینجا وجوب ساقط میشه. اگر من یه دفعه مریض بشم، یه اتفاقی بیفته بین دو دولت، درگیری پیدا بشه، راه رو بر ما یا بر کل کسانی که میخوان امسال برن حج به خاطر مشکلات داخل عربستان ببندن، یا پول من اتفاقا از بین بره، دزد ببره یا مثلا تلف بشه بسوزه، اینجا حج وجوبش ساقط میشه. اما اگر بقاء استطاعت عمدن و با اراده من از بین بره، یعنی من خودم بیام پولم از بین ببرم، خودم یه کاری بکنم ممنوع الخروج بشم، خودم یه کاری بکنم مریض بشم مثلا که حج نرم، اگر توسط من از بین رفت، اون موقع وجوب حج باقی میمونه. این فرمایش ایشون که فرمودند، همطوری که خودشون هم اشاره کردن، مقتضای جمع بین ادله است. یعنی بالاخره همه اون چرا که در مورد حج هست با اون متفاهم فقهی شو در نظر بگیریم که بالاخره از در فقهی مسلمه که اگر قبل از حج زوال استطاعت بشود حج واجب نیست. از اون بر مسلمه که اینجوری نیست که کسی تا دم حج هم بتونه استطاعت رو از بین ببره، چون اگه بگیم تا دم حج هم میتونه استطاعت از بین ببره، فقط کسی میره حج که تصمیم گرفته خودش بره حج، یعنی این تابع اراده مکلف میشه و تکلیفی که تابع اراده مکلفه دیگه از وادی الزام خارج میشه. الزام اونه که چش این بخواد چه نخواد باید انجام بده، و الهی گفتن دوست داری انجام بده دوست نداری انجام نده، این دیگه الزام نیسته. به همین دلیل ما میگیم مستحبات و مکروهات اینا الزامی نیستن، ولو اینکه فرموده بهتر انجام بدی یا بهتر انجام ندی الزامی در کار نیست، فقط الزام اختصاص داره به محرمات و واجبات، و الزام وقتی است که دیگه تابع اراده مکلف نیست، دوست داره روزه بگیره دوست نداره نگیره، اون دیگه روزه واجب نمیشه که. دوست داره بره حج، دوست نداره نره، این دیگه حج واجب نمیشه که. خب چون این مسلمات رو ما داریم، جمع کنیم اینا رو، میشه این که ایشون فرمود. که به نظرم مقصود مرحوم آقای حکیم هم که فرموده حدوثن شرط نبقا انهی، هم عبارت رو بالا پایین برده، دیده خب اینجوری نمیشه، گفته مقصود من از استطاعت آنم ما این است که فی علم الله، خدا بداند که این استطاعت تا زمان حج همه چی شرایطش باقی میمونه. ظاهرا اینا مقصودشون همینه، و الا که اگه به اصطلاح ظاهر کلماتشون عکس کنیم، اون اشکالاتی که گفتیم وارد میشه.
استاد یه تفاوتی یادم هرچن شاید در این مسئله نتونه اثر بگذاره، بین مستحب، یعنی
نه، این دیگه وجوبش عملا لغوه به منزله مستحبه. نه این مستحبه، نه گفتم این بر بعضی از فروض واجب میشه. یه کسی که استطاعت براش حاصل شده و این یادش رفت از بین ببره.
دوم هم همینطوره، با این که افراد مجاز هستن که برن سفر و حج و روزه
نگیرن،
ولی
عملا
اینجور
نیست
که
لغویت دارن. نه اون یه بحث دیگه است، اونو گفتن، اون اتفاقا همین نقض رو گفتن، جوابش هم گفتن، همون ملاحظه میفهمودی جوابش هم دادن، گفتن فرق صوم اینه که صوم رو اگه انجام ندی ماه رمضون بعدش باید قضا کنی، از بین نمیره بالاخره، اما حج دیگه از بین میره دیگه، قضا که نداره که، اگه این حج واجب نشد دیگه لازم نیست بره حج. چا؟ اون بحث دیگه است. کسی میتونه کاری بکنه که خمس بر عهده‌اش نیاد، چرا؟ چون در واقع اون اخراج از موضوعه، به این معنا که شخص بیاد یه کار مثلا در زائده بر معونه سنه، بیاد اون چه که زائده بر معونه سنه هست رو مصرف کنه، نذاره زائد بشه. اما اون باز در بعضی از فروضا، شما مثلا توجه دارید که بعضی از موارد خمس تابع معونه سنه نیست، اون ارباح مکاسبه که زائد بر معونه سنه خمس بهش تعلق میگیره. غیر ارباح مکاسب اینجوری نیست که مثلا غنیمت و نمیدونم قوس و گنج و این چیزا که خمس بهش تعلق میگیره. توی ارباح مکاسبم زائد بر معونه سنه، خب اونجا یه حرفی دارن آیین فقها ها که اگر کسی برای اینکه خمس نده خرج کنه، اگر این خرج کردن از شأنش خارج بشه میگن خمس بهش تعلق میگیره. در صورت خمس بهش تعلق نمیگیره که این آدم عرفاً جزء معونش باشه چنین چیزی، اما اگر این آدم با توجه به مجموعه شرایط زندگی و شرایط اجتماعی که در اون زمان وجود داره، این هزینه ها در عرف مردم هزینه های زندگی این آدم محسوب نمیشه، ولخرجی محسوب میشه، میگن اینو باید خمسش هم بده. و همین دلیل مثلا شما اگر هبه کنید، حتی در هبه اینو گفتن دیگه، گفتن اگر هبه کنید اون چی که میبخشید در حد شؤونات شما باشه، خمس بهش تعلق نمیگیره، به شما که دارید میبخشید. حالا اون که گیرنده یه هبه خمس باید بده یا نه، اون بحثش اختلافیه. بعضیا مثل حضرت امام میگن هبه خمس نداره، یعنی بر گیرنده. بعضیا میگن هبه مطلقا خمس داره، بعضیا تفصیل میدن میگن اگر، چون روایت هم داره که اگر له الخطر، اگر هبه بزرگ خمس داره، اگر هبه های کوچک خمس نداره، اون مال گیرنده است. اما در ناحیه دهنده، کسی که خمس میده این از مالش خارج میشه، میگم خمس هبه میکنه، این از مالش خارج میشه. با این همه گفتن اگر هبه کرد و این هبه خارج از شأنش بود باید خمسش هم بده. چی؟ اون که خمس بهش تعلق میگیره، اون که راه حل نیست که به محض این که قرض رو بگیره باید خمسش شده.
الان نوبت عملا تمکن از مسیر نداره، وجود برای اونها نیست،
رو مبنای امام رضوان الله علیه که میفرماد سال اول، بله، چون امام میگه معیار اینه که شما در سال اول استطاعت مالیتون بتونی حج بری. پس اگر شما در سال اول استطاعت مالی نمیتونی حج بری، دیگه لازم نیست. امام ذیل مسئله فرمودن دیگه، میرسیم دوباره، فرمودن که اگر در سال اول ممکن نیست، دیگه لازم نیست حفظ کنید. مرحوم سید هم همینو داره. روم مبنا، بله، فهم شما درسته. یعنی کسانی که الان تو ایران ثبت نام میکنن و اینها سال اول که هیچی، 5 سال دیگه هم نمیتونن برن حج، مثلا قاعدتا نوبتشون 10 سال 12 سال دیگه است، طبق مبنای امام تا اون زمان میتونن استطاعت مالیشون رو از بین ببرن رو مبنای امام. ولی رو مبنای مرحومای خویی نه، که حالا اشاره میکنم. خب یک مطلبی رو عرض کنم. بعضیا گفتن ما روایاتی هم داریم که از اون روایات میشه استفاده کرد که کسی که مستطیع شده نمیتونه استطاعت خودش از بین ببره، عمدن حق نداره استطاعتش از بین ببره. این روایات رو قبلا خوندیم، این روایات هی چندین بار تا حالا به مناسبت‌های مختلف خوندیم. یکیش این روایت صحیحه حلبیه که قبلا هم خوندیم از امام صادق علیه السلام که فرمود اذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک و لیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعه من شرایع الاسلام. وقتی شخصی قدرت داره بر این که بره حج، ثم دفع ذلک، اینو اینجوری تفسیر کردن، گفتن دفع ذلک یعنی اون ما یحج بهش رو دفع، یعنی چی؟ یعنی اون توان خودش رو از بین برد. دفع از ذلک یعنی ما یحج به، این رو دفع. حضرت فرموده فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، یعنی یک واجب مهمی رو، یک رکنی از ارکان شریعت رو ترک کرد، یعنی حرامه. این تعبیر یعنی کار خیلی گناه بزرگی مرتکب. گفتن خود روایت دلالت میکنه اذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک، یعنی ما یحج به، همون اون چرا که باش میتونست حج بکنه دفعه، از خودش دور کرد، اون امکان مالی رو از خودش سلب کرد، یا مثلا استطاعت طریقی رو از بین برد، یا مثلا استطاعت بدنی رو از بین برد خودش، دفع ذلک. این حضرت چنین چیزی فهمید. یه روایت اینه که سندن تامه، یعنی معذور نیست شرعن که چنین کاری رو بکنه، یعنی عضو شرعی نداره برای چنین کاری، این فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، ولی اگه عضو شرعی داره نه. چی؟ بله، یعنی اگر غیر اختیاری از بین بره که اون دفع از ذلک نیست. دفع از ذلک یعنی خودش دفع کنه، اون که دیگه خودش دفع نکرده، مثلا صاعقه آمده از بین برده، آتش آمده از بین برده، ویروس اومده بیمارش کرده. روایت دیگه روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی است، محل اختلاف. علی ابن ابی حمزه قبلا عرض کردم و خیلی ها قبول ندارن علی ابن ابی حمزه رو. ما قبلا گفتیم علی ابن ابی حمزه از نظر اعتقادی فاسد العقیده است، یکی از رؤوس واقفیه است، اما روایاتش رو ما میپذیریم، روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی رو ما میپذیریم. حالا مضمونش تقریبا همون مضمون روایت حلبیه، من قدر علی ما یحج به و جعل یدفع ذلک و لیس له شغل یعذره الله فیه حتی جاءه الموت فقد ضیع شریعه من شرایع الاسلام. خب عرض کردم این کلمه ذلک رو تو این روایت، تو این دو تا روایت معنا کردن ما یحج به، تا بگن این همون مطلبی که ما میگیم و میخواد بگه. مضمونش اینه که اگه کسی مستطیع شد خودش استطاعت چه از بین ببره، این یه کار حرامی انجام بده. جواب دادن، جوابم درسته که ظاهرا مقصود از دفع ذالک نه ما یحج به، یعنی بلکه حج. دفع ذالک یعنی حج رو دفع کنه، یعنی دنبال حج نره، نه اینکه استطاعت خودشو از من ببره. استطاعت رو داره، پولش هست، توان مالیش هست، توان بدنیش هست، اما حج نمیره. دفع ذالک خود حج رو. و در روایت دوم این واضح تره که جعل یدفع ذالک، جعل یدفع ذالک یعنی هی اینو دور میکنه، یعنی حج رو. بعد حتی جا اهل موت، تا اینکه مرگش فرا میرسه، هی میگه حالا سال دیگه، سال بعد، سال بعد. جعل یدفع ذالک، نه اینکه هی استطاعت خودش رو از بین میبره، ظاهرش این نیست. و معیدش این عبارتی است که تو هر دو روایت تکرار شده، لیس له شغل یعذره به، یعنی یک گرفتاری نداره که یعذر این دفع حج را بهی، به اون شغل، که بگه من اگه امسال نمیرم به خاطر این مشکله، مشکلی که شرعا مقبول باشه، نه مشکلاتی که عرف میگه. میگه امسال بازار خوبه، اگه بریم خیلی سودمون کم از دست میره، این عذر شرعی نیست. خب برو سودت از دست بره درک، این عذر نیست. اما عذری که شرع قبول بکنه، چون عوام خیلی راحت تفسیراشون، مثلا عوام خیلی راحت دروغ میگه. بابا چی دروغ میگی؟ میگه آقا دروغ مصلحتی جایزه، مصلحت و دروغ. اگه دروغ مصلحتی معناش اینه که هر جا دروغ گفتن به نفع منه جایزه، آخه آدم دیوانه مگه وقتی دروغ میگه که مثلا به ضررشه؟ خب هر کی دروغ میگه حتما اون موقعی میگه که به نفعشه. اگه دروغ مصلحتی یعنی این، و کدوم اون دروغ حرام؟ اونی که یه نفر به علیه خودش دروغ بگه اون حرامه؟ خب معلومه هر کی که دروغ میگه یه منفعتی رو دنبال میکنه، اسمش میذارن مصلحتی. اون مصلحت که گفتن این نیست که، خب معلومه آدم دروغ میگه منفعتی گیرش بیاد دیگه، پس خب دروغ مصلحتی شد جایزه. عوام خیلی مفسران خوبی هستن. بله
اینه
که استطاعتی سالمه، راهم بازه، پولم داره، نمیره. خیلی الان اینطورن دیگه، میگه آقا امسال بازار به این خوبی ای ما بذاریم بریم، میدید چند میلیون از دست میدیم. سال دیگه میریم، الان زمستونه سرده، تابستونه گرمه، بذار وقتی افتاد حج توی عید تعطیلات باشه با خانم بچه ها با هم میریم. اینجوری از این استدلال ها خیلی دارن آدم های پولدار که حج نمیرن و متدینن. حالا یه عده که میگن بره بابا اینا رو آخونده درست کردن، یه عده هم از شیعه که متاسفانه اصلا حج رو اعتنا نمی کنن. یه پاکستانی به من میگفت که من به پدرم گفتم آخه پدر جان تو 80 سالته حج نرفتی، از 4 روز دیگه از دنیا میری، برو بیا بریم حج. میگفت پدرم خیلی خوشش آمد، گفت باری کلا پسر جون، باری کلا. میگفت بعد من رفتم مقدمات حج درست کنم، یه 2 روز بعد پدرم پیدا شد، اومد گفت فلان فلان شده، شروع کرد به من در تو. گفتم چی شده؟ گفت تو میخوای برای حج؟ گفتم آره. گفت نه من رفتم با بقیه صحبت کردم، اونا میگن حج رفتن کمک کردن به این سنیای سعودیه، چرا حج ما بریم؟ این ببر من کربلا. گفتم بابا حج واجبه. گفت نه، گفت هر کاری کردم گفت من نمیام حج، من ببر کربلا، اینجا حج جایز نیست. عوام الحمدلله رب العالمین. بله، بنابراین نتیجه این که این دو تا روایت نمیتونه مستند بحث ما باشه، اما با توجه ببخشید با توجه به اون بحثایی که کردیم میتونیم اون فرمایشی رو که امام دارن، مرحوم های خویی هم دارن به یک تعبیری، مرحوم های حکیم هرچند تصریح نکردن ظاهرا همین نظرشون، همون رو بپذیریم. چون ایشون آیه حکیم گفته الا ان یقال، اللهم الا ان یقال، یعنی خیلی معونه داره. اللهم الا ان یقال رو وقتی به کار میبرن فقها که مثلا یعنی احتمال خیلی بعیدیه، از این در نمیاد که آیه حکیم میتونه با این فتوا بده، ولی ظاهرا میخواد فتوا بده. حالا من نمیدونم چطور اون اولش ایشون گفته اللهم الا ان یقال، با این تعبیر تضعیف این تعبیر رو به کار برده. به هر حال همین فرمایش که اخیراً از مرحوم آقای فاضل نقل کردم مطلب قابل قبولی است که اگر کسی استطاعت براش پیدا شد دیگه خودش نمیتونه استطاعتش از بین ببره، اگر اتفاقا از بین رفت حج بر او واجب نیست، اما اگر خودش عمدن از بین ببره وجوب حج بر او مستقر میشه. البته هنوز این مسئله تمام نشده، ادامهش جلسه بعد. و السلام علیکم.